أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قطع طريقي لا فرق فيه بين الأسباب والأشخاص. در موردی که قطع سمت طریقیت دارد و بس، اینجا فرق نمی کند. این قطع از هر سببی حاصل بشود برای هر کسی حاصل گردد. ولی تعجب است، ایده‌ای از اخباریین، اکثرشون بلکه، معتقدند بر این که حکم عقلی قطعی حجت نیست. حکم عقلی ضروری اون حجت، حکم عقلی ضروری اون حکم عقلی را میگویند توافق علیه العقول. حکم عقل به قدری روشن است که تمام عقول در او توافق دارند، مثل قبح ظلم. حکم عقل ظنی، اینم خب جای حرف نیست، هممون قبول داریم حجت نیست. یسمى بالقیاس و الاستحسان و امثال ذلک. الکلام فی دلیل العقلی قطعی غیر ضروری، دلیل عقلی قطع آوره، اما در حد ضرورت نیست. ممکنه برای یکی قطعی نیارد، برای یکی قطعی بیارد. دلیل عقلی قطعی اما غیر ضروری. نسبت داده اند به ایده از اخباریین که این دلیل قطعی را واجب المتابعه نمی دانن، حجت یعنی واجب المتابعه نمی دانن. محدثی استرابادی رحمه الله در فواید مدنیه شون فرمودن که علوم مسائل بر دو قسمه: مسائل نظریه، ضروریات به جای خود، ضروریات توافق علیه العقول، اونها حسابش روشن. مسائل غیر ضروریه، یعنی مسائلی که درکش فکر میبرد، ترتیب مقدمات میخواد، به دو قسمت تقسیم کردن. فرمودن قسمتی از مسائل هست که وقتی انسان فکر می کند به مقدماتش پی می برد، می رسه به حس، می رسه به الواحد و نصفون، اثنین، مثلث، اونیست که او را سه خط احاطه بکند محسوسه. مقدماتش، نه که خود مسئله حسی باشد، خود مسئله حسی باشد که دیگر نظری نمی گوید. خود مسئله نظریه، یعنی فکر میخواد. ولی وقتی فکر میکنیم و مقدماتی که برای فهمیدنش ترتیب میدیم، میرسه به حس، میرسه به مثل الواحد و نصف الاثنه. خب، یا قریب به حس، به حس نزدیکتر. مراد از قریب به حس اون مطالبیست که پر واضحه، ولو محسوس نیست، امر محسوسی حساب نمیکنن، ولیکن این پر واضحه، مثل قبه تجری. مثالهای زیادی اونجا ما درج کردیم، آقایون مطالعه فرمودن. بس که پر واضحه، بس ها انسان خیال بکند که حسیه، قریب بناله، قریب منال حس، اینجور مطالب را میگوید. بله، مسائل نظریه گاهی مقدماتش وقتی ترتیب میدیم میرسه به حس یا قریبی به حس، مثل تغییر عالم و اینها. در این گونه علوم عیب نداره، میتوانیم از مقدمات عقلیه استفاده بکنیم، از دلیل عقلی در این گونه مسائل. استفاده بکنیم، چون در این گونه مسائل تو مقدماتش حسی یا غریبی حسه خطا رخ نمیده، نه از حیث صورت نه از حیث ماده، به اون بیانی که دیروز گذشت. قسم دیگر از مسائل و علوم هست که نه مبادیش حسی یا قریب من الحس نیست. وقتی انسان روش فکر می کند و مقدماتی را ترتیب میده، سیر می کند در مقدمات، نه محسوس نه قریب من الحس، کاملا فکریست، به حس مربوط نیست، مقدماتش هم خیلی پروازه نیست، فکر عمیق و دقیق میبرد. فرموده است که در این گونه علوم ما حق نداریم از دلیل عقلی قطعی استفاده بکنیم، بگیم بله من در این مسئله فکر کردم، عقل من قاطع شد که مطلب این چنین است. نه، حق ندارید، بایستی از بیانات حضرات معصومین علیهم السلام در این گونه موارد استفاده بکنیم، و الا در خطا و در خطریم. بعد مثال زده اند برای این گونه علوم، مثل علم حکمت الهیه، علم حکمت ریاضیه، حساب هندسه، اینها مبادیش یا حسیست یا قریب به حس. اما علم حکمت الهیه یا علم حکمت طبیعیه که یکی در وجود بحث می کند، در مجردات بحث می کند، دیگری در جسم بحث می کند، هویت جسم بحث می کند، اینها مبادیش قریب به حس نیست، حسی نیست. البته همچنین است علم حکمت عملیه، اونم حسی نیست، ولیکن خب اونها بسا هست که از نظر آثار قریب به حسه، که علم الاخلاق میگوین، اخلاقیات، آداب و اخلاقی که یک آدم باید اون اخلاق را داشته باشد، اون غرایز حسنه را داشته باشد، در اون قسمت ها بحث می کند. البته اینها هم خودشون حسی نیستن، ولی آثارشون بیشتر حسیه، اون کسی که عدالت دارد از آثارش پیداست، هر کسی که بله یکی از این اخلاق حسنه را دارد، هر خلق حسنی یه آثار بارزی دارد، آثارش حسیه. مقصودشون مثالی که زده اند برای بعیدون عن الاحساس، علم حکمت الهیه، علم حکمت طبیعیه، مسائل علم اصول که چی چیز حجته و چی چیزی حجت نیست، بله مسائل اصول دینمون یک قسمت اونهاش که ضروری نیستن، بله مثلا اوصاف خدا چه نحویست، آیا معصوم سهو می کند یا نمی کند و امثالش، بله غیبیات زیادی که هست، خب اینها بعیدون عن الاحساسه، یا قسمتی از مسائل منطقیه که از احساس دورتره، اینها را می سازده. خلاصه فرمودن که در این قسم از علوم که وقتی انسان فکر می کند، مبادی و مقدماتی را که ترتیب میده حسی یا قریب من الحس نیست، کاملا فکریست، از دلیل عقلی قطعی نمیشه هر کسی استفاده بکند، بگد من این قطع را دارم عقلا، اونم بگد من اینجور قطع دارم عقلا، نه فایده نداره، از بیانات معصومین علیهم السلام باید استفاده کرد. علتش این است که در این گونه مسائل خطا و اشتباه زیاد رخ میده. پس منطق کجا رفته؟ چرا باید خطا و اشتباه رخ بده؟ از میزان، از علم المیزان استفاده بکنید. علم المیزان همین است که انسان خطا نیفتد. فرموده است خوب علم المیزان، دیروز هم اشاره کردیم، به درد میخورد برای صورت القیاس، قیاس را چگونه ترتیب بدیم؟ صغرا، کبرا، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی، قیاس اقترانی به چند جورش، قیاس استثنائی به چند جورش. علم منطق اون که به ما میاموزد ترتیب قیاس را به ما میاموزد، صورت القیاس را به ما تعلیم میکند، شرایط صغرا چیه، شرایط کبرا چیه، ترتیب قضیه چیه، اینا رو به ما یاد میده. و دیروز هم گفتم البته عالم هیچ وقت در تشکیل قیاس به خطا نمیفته، کاملا مسلط، علم منطق خونده، میزان دستشه، روی میزان ترتیب میده مقدمات رو. اما مواد العقیسه، مواد یعنی ماده صغرا، ماده کبرا، که هر کدوم قضیه‌ای هستن، که منطق اینها را به ما آموزش نداده و نمیتواند در دنیا علمی عهده‌دار تعلیم این جزئیات باشد که این قضیه بدیهی، این قضیه بله فکری، این قضیه فطری اولی الی آخر، اینها را به ما نمیتواند تعلیم بکند. در علم منطق فقط فهرسوار میگویند مواد العقیسه، بله متشکل از صناعات خمسه، پنج جور مثلا نمیدونم فطریاتند و بدیهیاتند و مخیلاتند و مغالطه هست و امثال اینها، صناعات خمس. بله اما دیگه یکایک قضایا را به ما یاد بده، این مغالطه است، این برهانه، این چیه؟ اینجور. فلذا هر کسی که باشد از نظر مواد دوچار خطا خواهد شد، یک امر برهانی را به جای مغالطه، یک امر مغالطه‌ای و توهمی را به جای برهان می‌بینی به کار می‌برد. این است گفتیم دلیل عقلی قطعی غیر ضروری به درد نمیخورد، چون از نظر مواد انسان کثیراً دچار اشتباه و غلط خواهد شد. بعد یه مثال ذکر کرده است که مثلا شما ببینید در مثال، بله از دلیل عقلی قطعی غیر ضروری استفاده کرده اند و دچار غلط و اشتباه شده اند. مثلا در علم حکمت و فلسفه این مسئله را عنوان می کنن که جسم طبیعی، جسم به حسب خلقت اصلیش که الحجر و تراب و الحدید و غیر ذالک، اجسام الی ما لا نهایت له در خارج، بله این اجسام طبیعی دست نخورده، بله آیا ماهیتش متشکل از یک جوهره یا متشکل از دو جوهر؟ خب مشائیین میگویند، نه دو گروه هم، مشائیین اشراقیین، اینها دو گروه هم، اینها اختلافشون در این است که مشائیین یمشون علل استدلال، اینها میگویند که وقتی انسان برای یه مطلبی دلیل اقامه میکند، این دلیل است که علم میارد، استدلال علم میارد. مشائیین. اشراقیین میگویند نه، ما استدلال میکنیم، دلیل میاریم، ولی این سبب علم نخواهد بود. علم خودش یک نوریست، یک دفعه تابش میکند به قلب انسان به حالت اشراق، بله نه که علم مستند باشد به دلیل، یک نوریست، یک اشراقیست، میتابد یک دفعه به قلب انسان. در هر صورت مشائیین و اشراقیین در این قسمت مثلا یک مثالیست که ببین دلیل عقلی قطعی را به کار بردن و دچار اشتباه و خطا. آیا جسم طبیعی دو جوهره یا یک جوهره؟ مشائیین میگوین دو جوهره، اشراقیین میگویند یک جوهره. اونها که میگویند دو جوهره، حرفشون مبتنی بر چه مقدماتی است؟ دو تا مقدمه برداشت کردن و نتیجتا گفتن جسم دو جوهره. بله، دو مقدمه. دو مقدمه شون یکی این است که مثلا یک آبی بوده در یک کوزهی، در یک ظرفی، یه آبی است. بعد اینا تقسیم میکنیم، به دو تا کوزه میریزیم، به دو تا ظرف میریزیم. اینجا یک این ادام حدوث وجود دارد، یه چیزی منعدم شد، یه چیزی حادث شد. آب اول منعدم شد و این دوتا آب حادث شد. پیداست که اون منعدم شده و پیداست که اینها حادث شدن. این ادام و حدوث این مقدمه را برداشت کردن. معلومه این ادام است و حدوثه. مقدمه دومشون این است که اون منعدم شده با این حادث شده بدون ربط نیستن، مسلم به هم مربوطن. این دوتا حادث اینطور نیست که از کتم عدم به وجود بیاد، مسلمن ارتباط دارد با اون منعدم شده. اینم یه مقدمه. پس این ادام و حدوث ارتباط منعدم شده با حادث شده. خب این ادام و حدوث از کجا ناشیه؟ ارتباط از کجا ناشیه؟ این ادام و حدوث از یکی از اون دو جوهر ناشیه. اون دو جوهر یکیش اینطور است که منعدم می شود و بعد حادث می شود، به نام الجوهر السوریه، جوهری که همون صورت است، صورت جسمیه. این منعدم می شود و حادث می شود. اون جوهر منعدم شد، این دوتا جوهر حادث شدن. خب بدون ارتباط نیستن، این از کجاست؟ سرش چیه ارتباط این دو؟ گفتن هیولا، جسم یه جوهر دیگری دارد به نام هیولا، اون هیولاست که باقی این دوتا را به هم مربوط می کند. هم در اولی که آب یه جا جمع بود وجود دارد، هم در دومی که آب در دوتا ظرف قرار گرفته وجود دارد. ناچار شدن برای جسم دو جوهر قائل بشون، یکی هیولا یکی صورت. هیولا را برای درست کردن ارتباط این دو که ارتباط به هم دارن روی هیولاست، صورت را برای درست کردن این ادام و حدوث. منعدم شد و حادث شد. چه منعدم شد و چه چیز حادث شد؟ از صورت، اون جوهری که ازش صورت تعبیر میکنیم. ما به این ارتباط این دو چیه؟ هیولا. میگوین هر جسم طبیعی بله طبیعتاً دارای دو جوهریست، هیولا و صورت. هیولا جوهریست در جسم، بهی یستعد للوجود، به برکت اون جوهر استعداد وجود پیدا میکند. و صورت جوهری است در جسم، بهی یوجد و بالفعل، فعلا که وجود میگیرد به برکت این جوهری است که ازش صورت تعبیر میکنه. الغرض حرف هامونو جمع بکنیم و رد بشیم. مشائیه میگویند جسم طبیعی مرکب از دو جوهر هیولا که بهی یستعد للوجود و صورت که بهی یوجد بالفعل، و این دو جوهر اثرش اینجا ظاهره. یه آب را وقتی تقسیم کردی، دو آبش کردی، اینجا یک این ادام و حدوث به نظر میرسد و یک ارتباط. این ادام و حدوث به خاطر صورت، ارتباط هم به خاطر هیولاست. خب حالا اینجا آقایون سه تا مطلب همه را بدیهی نامیدن. خب بدیهیست که اون آب منعدم شد، این دوتا آب حادث شد. بدیهیست که بله این دوتا به هم ارتباط دارن. پس بدیهیست که جسم طبیعی دارای دو جوهر باید باشد. بدیهی. خب در مقابلش اشراقیه میگوین نخیر، من البدیهیات این که یه آب را وقتی تقسیم کردی به دو آب، این ادام و حدوثی مطرح نیست. اون منعدم شد، این دوتا حادث شد، ابدا این ادام و حدوثی مطرح نیست. عینیت مطرحه. این دوتا آب این همون آبیش که اول وجود داشته، جوهری عوض نشده، جا به جا نشده، فقط اوصاف. اوصاف یعنی عوارض. عوارض است که عوض بدل می شود. اول متصف بود به صفت اتصال، همه آب به هم متصل بودن، حالا متصف شده به صفت انفصال، نصفش در اون ظرف نصفی. اوصاف عارضه عوض شده، جوهری عوض نشده، جا به جا نشده. فلزا کل جسم طبیعی جوهر واحد، یک جوهره. لازم نیست دو جوهرش بکنیم، یکی را هیولا یکی را صورت بنامیم، نه، یک جوهره. و هر حالتی رخ بدهد، آب تبدیل شد به بخار، این همین اولیه، فقط وصفش عوض شده. در حین آب بودن یه صفت خاصی داشت، در حین بخار شدن هم یه صفتی دیگر، ولی این ادام و حدوث نیست. اینها هم نتیجتاً ادعای بداهت کرده ام. خب بدیهیست که جسم طبیعی جوهر بیش نیست. خب مشائیین میگویم بدیهیست که جسم دو جوهره، اشراقیین میگویم بدیهیست که جسم جوهران واحد. هر دو ادعای بداهت کرده ام. خب چطور میشه دو تا مطلب ضد هم و نقیض هم هر دو بدیهی بشه، هر دو حق بشه؟ امکان دارد؟ مسلم یکی غلطه، از این دو حرف یکی غلطه. غلط از کجا ناشی شده؟ غلط از اونجا ناشی شده است که از دلیل عقلی غیر قطع، از دلیل عقلی قطعی غیر ضروری استفاده کرده ام. به نام این ادام و حدوث که اون منعدم شد، این حادث شد، در حالتی که این یکی میگوید بدیهیست که این ادامه مثلا نیست، این عین همون آب، وزنش، وضعش همون آب، پیداست که یه صفتی در او عوض شده. این ادام و حدوث کجاست؟ بله تغییر حالات این ادام و حدوث نیست آخه، اینا تبادل و اوصاف عوارض. خب معلوم است که اینجا چون منطق در این قسمت میزان نمیتوند به دست ما بدهد که دانه دانه قضایا را بفهمیم که کدوم مغالط است و کدوم بله برهان است و کدوم حق است و کدوم باطل، آوردن مغالطه را به جای برهان به کار بردن. مغالطه همون که این ادام و حدوث، اون آب اول منعدم شد، این دوتا آب بعدی حادث شد. خب دو گروه برخلاف هم ادعایی دارن و هر دو ادعای بداهت میکنن. منشأش این است که مغالطه با برهان مخلوط شده، منطق نتوانست که اینها را برای اشخاص مشخص بکند. خب بگذاریم آقا از مطلب، مهمی نبود. محدث جزائری رحمه الله یا محدث بله محدث جزائری باید باشد بله بله محدث جزائری رحمه الله که یکی از اخباریینه، ایشون بعد از آنی که کلام فواید مدنیه را محدث استرابادی را نقل می کند و استحسنه می پسندد، میگه بله این حرف حرف حسابیست، بله پذیرفتنیست، دلیل عقلی قطعی که ضروری نباشد ارزشی نخواهد داشت. بعد از آنی که می پسندد اعتراضی به خود دارد که فإن قلت قد ازل تل عقل، پس شما عقل را از کار انداختید، پس عقل هیچی شد. قلنا که نه ما عقل را از کار نینداختیم، اما ضروریات فهیه له وحده، ضروریات عقلیه که همش مال عقله. شما به برکت عقل این همه ضروریات را دارید در همه جا، در هر علمی، در هر موردی. میگوید از ظلم و قبیح هم به ضروره، العدل و حسن هم به ضروره، الا ما لا نهایت له. اینها همه به برکت عقل، عقل انسانی، این ضروریاتی که توافق علیه العقول به برکت عقل. ما عقل را از کار نینداختیم. اما غیر ضروریات، اونها که ضروری نیستن دیگه، این متعرض نشده. ولیکن چون بعد از نقل کلام از ترابادی رحمه الله این عبارتها را دارد و استحسنه، پیداست که در ضمیر، در تقدیر هست. اما غیر ضروریات، اگر مبادی حسی باشد یا قریب من الاحساس باشد، بازم عیب ندارد شما از عقل استفاده بکنید. چنانچه محدث استرابادی هم فرمودن که هر مسئله ای که مبادیش حسی یا قریب به حسی، چون خطا رخ نمیده برای عالم متفکری، استفاده بکنید. از کار نینداختیم عقل را. اما در جاهای دیگر، یعنی در غیر ضروریات و در غیر حسیات و قریب من الاحساس، بازم از عقل انسان استفاده می کند. مثلا دلیل نقلی با دلیل عقلی، دو تا نقل با هم تعارض کرده ام، این نقل با اون نقل تعارض می کند، یکی مطابق با عقل، کدوم را ترجیح می دیم؟ اونی که مطابق با عقله. اینم باز یک نوع استفاده از عقل شد دیگر، که احد النقلین را به برکت عقل به دیگری ترجیح دادیم. این استفاده نیست. قبلا میخوندید در اینکه آیا نیت المعصیه عقاب دارد یا نه، اونجا فرمود دو گروه روایات با هم تعارض دارند. گروه از روایات میگوید نیت المعصیه بله قبیح است، عقاب دارد. گروه دیگر میگوید نه خیر، نیت المعصیه عقاب ندارد و فلان. دو گروه با هم تعارض کردن. اینها را می خواهیم حساب بکنیم آیا کدوم مطابق عقله. مثلا اینجوری بگیم، ما به مثل و فرض اون گروهی که میگوید نیت المعصیه عقاب دارد و قبیحه مطابق با عقله، چون عقلم همین حرف را میزند، عقلم میگوید نیت المعصیه قبیحه، نیت المعصیه عقاب آوره. خب ما اینو ترجیح میدیم به اون یکی، مثلا فرضاً. بله خب، پس این شد استفاده از عقل که در متعارضین دو تا دلیل نقلی با هم تعارض کردن، ببین کدوم مطابق عقل او را ترجیح بدید. ترجیح دادن به برکت عقل استفاده از عقل نیست. قد ازلت العقل، عقل را به کلی از کار انداختیم. نه بلی، اگه دلیل عقلی با دلیل نقلی تعارض بکند، اونجا ما نقل را اخذ می کنیم دیگه، عقل را اخذ نمی کنیم. مثلا فرض کن عقلی بگوید، بالفرض عقلی بگوید که نه خیلی، معان معراج جسمانی نمیشه. چطور مثلا رسول اکرم، رسول عزیز اسلام عروج کردن و رفتن به عالم بالا، میگه میشه؟ بله اینجوری به این شکل. عقل میگوید مثلا، ممکنه عقلی بگوید نه خیر نمیشه، اما روایات ما، ادله ما، آیات ما میگوید بله این عمل انجام گرفته، معراج جسمانی انجام گرفته. بله اینجا دیگه ما نقل را بر عقل مقدم میداریم. این اندازه ها بله عقل را از کار می اندازیم، نقل مقدمه. شیخنا رحمه الله می فرماید من نمیدونم این فرضها را کجا فرض کرده، دوتا نقل با هم تعارض کرده. اون دمه هر دو را قطعی فرض می کنی یا یکی را قطعی یکی را غیر قطعی، این دوتا تعارض. اگه هر دو را قطعی فرض می کنید، این که امکان ندارد دوتا قطعی با هم تعارض بکنه. دلیل عقلی قطعی، دلیل نقلی قطعی، دوتا قطع مگه با هم تعارض می کنه؟ یا دوتا ظن مگه با هم تعارض می کنه؟ امکان ندارد قطعی به نقلی زل زن. اگر یکی را قطعی یکی را غیر قطعی فرض میکنی، خب قطعی برنده است، غیر قطعی در مقابل قطعی چه کار است؟ اگر عقل قطعی باشد نقل غیر قطعی، خب عقل مقدمه. نقل قطعی باشد عقل غیر قطعی نقل مقدمه. این پیداست، این ربطی به عدم حجیت عقل اینها ندارد. اینکه تعارض عقلی و نقلی را شما عنوان میکنید، بله صاف میگوید نقل مقدمه. خب یعنی چی؟ این دوتا با هم تعارض کردن، باید بگه هر دو قطعی هن یا غیر قطعی هن، یا یکی قطعی یکی غیر قطعی، چجوریه؟ هر دو قطعی که امکان ندارد، یکی قطعی یکی غیر قطعی. خب قطعی برنده است، عقل میخواد باشد، نقل میخواد باشد. این مطلب هم تمام. و بعد فرمایشات محدث دیگری را شروع میکنم، محدث بهرانی رحمه الله، شیخ یوسف بهرانی، بله فی مقدمات الحدائق. دیگه نمیدونم، اگر رسیدیم انشاءالله کلماتش را مقداری تطبیق میکنیم. استرابادی رحمه الله فرمودن در غیر ضروریات علوم بر دو قسمه، قریب من الاحساس و بعید من الاحساس. در قسم اول عیبی ندارد از عقل استفاده بکنیم، اما قسم دوم و قسم ینتهی الى مادت هی بعیده عن الاحساس، قسم دیگری از علوم و مسائل هست که بعید از احساس، حسی که نیست قریب من الحسم نیست، بعیدتون عن الاحساس، به دور از احساس. یعنی مسئله ای را انسان مطرح می کند، برای فهمیدن این مسئله مقدماتی را ترتیب می ده، ولی این مقدماتش نه حسیه نه قریب من الحس، همش فکری است. و من هذا القسم الحکمت الالهیه، از این قسم علوم مسائل علم حکمت الهیه است، در مجردات در وجود بحث می کند، علم حکمت طبیعیه در اجسام بحث می کند، و علم الکلام فی حالات المبدع والمعاد بحث می کند، و علم اصول الفقه که از الحجت و فی الفقه بحث می کند، و المسائل النظریت الفقهیه، مسائل فکری خود علم فقه که در احکام افعال مکلفین بحث می کند، و بعض القواعد المذکورت فی کتب المنطق، قسمتی از مسائل منطقیه هم همینطوره، یه قسمتش قریب به حسه، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه و امثالش، اما یه قسمتش بعید عن الحسه، لذا بزرگان از اهل منطق روش بحثی دارن. و بعض القواعد المذکوره فی کتب المنطق، مثلا در حاشیه مولا عبدالله میخوندید که وقتی میگیم کل انسان کاتب بالامکان، این کل انسان به صورت قضیه خارجیه است یا به صورت قضیه حقیقیه است؟ یعنی کل انسان بالفعل کاتب بالامکان، هر انسانی که در عالم فعلیت پیدا می کند، یا در گذشته یا در حالا یا در آینده، بالفعل یعنی فی احد الازمنت الثلاثه، کل انسان کاتب بالامکان، یعنی کل انسان بالفعل کاتب بالامکان، یا کل انسان بالامکان کاتب بالامکان. بله، میلیون ها انسان آمده و هست و میاد، و میلیون ها انسان هم می شود فرض کرد امکان داشت بیاد، اونها هم که امکان داشت بیاد کاتبون بل امکان. خب بحثی روش دارن، امثال زیاده. خب اینها علومی هستند که موادشون بعید از احساس و من ثم وقع الاختلافات و المشاجرات. چون موادش بعید از احساس، میبینید اختلافات و منازعات واقع شده بین فلاسفه در علم حکمت الهیه و طبیعیه و بین علمای اسلام در اصول فقه، در مسائل خود فقه، در اصول دین، علم الکلام و غیر ذالک. خب حالا سبب اختلافات مشاجرات چیه؟ در این گونه مسائل از عقل قطعی نمیشه استفاده کرد. و سبب فی ذالک ان القواعد المنطقیه این نماهیه عاصمه من الخطا من جهت صوره. قواعد منطقیه علم المیزان انسان را حفظ میکند از خطا، اما از حیث صورت القیاس که قیاس استثنائی را چجور ترتیب بدیم، قیاس اقترانی را چجور ترتیب بدیم، شکل اول شکل دوم چجور ترتیب بدیم، اینها را کاملا می آموزد. عالمی در اینها خطا نمی کند. لا من جهت الماده، اما از جهت مواد دانه دانه قضایا عهده‌دار نیست، عاصم از خطا نیست. از اقصا ما یستفاد من المنطق فی باب مواد العقیسه، منتها چیزی که شما از منطق آموختید در باب مواد عقیسه، مواد قیاس های استثنائی اقترانی، تقسیم المواد علاوه چین کلی الى اقسام، دیدید چه در آخر هاشی هم بود که مواد را به طور کلی به پنج قسم تقسیم کرد به نام صناعات خمس. تو اونجا بله یکی برهان است که از ضروریات ست متشکل میشه الى آخر. خب مواد عقیسه را بر وجه کلی تقسیم کردم و لیس فی المنطق قاعده، در منطق قاعده ای ما نداریم، به های علم با اون میزان به دست بیاریم ان کل ماده مخصوصه داخلت فی ای قسم من الاقسام، فلان قضیه داخلی در کدوم یک از صناعات خمسه. نه که منطقی ها کوتاه آمدن ها، نه، و من المعلوم امتناع و وضع قاعده است، امکان ندارد علمی را قاعده ای را وضع بکنن یک فلو بیزالک که متکفل دانه دانه قضایا باشد. ثم استظهر به بعض الوجوه، بعد کمک آورده به مدعای خود به بعض وجوه، تأییدن لما ذکره، برای تأیید گفتارش که ما باید از ذیل عنایات حضرات معصومین علیهم السلام استفاده بکنیم. به ثم استظهر به بعض الوجوه تأییدن لما ذکره، که مثل روایات زیادی داریم که حق و باطل با هم مخلوطه و خداوند عالم انبیا و اولیا را فرستاد برای جدا کردن این حق از باطل. فإن قلت و قال بعد ذلك فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات و الشرعيات، این که انسان کثیرا ما خطا می کند عقل و شرع فرق ندارد، و شاهد و علی ذلك ما نشاهد من کثرت الاختلافات الواقع بین اهل شرع، می بینیم اهل شرع که از آیات و روایات و اجماع و اینها بیشتر استفاده می کنند، اینها هم اختلافات دارن. تنها فلاسفه و حکما نیستن که اختلافات داشته باشن، اهل اسلام اهل شرع اختلافات دارن. و شاهد و علی ذلک ما نشاهد کثرت اختلافات واقعی بین اهل شرع در اصول دین، در فروع فقهیه اینها. قلتو، تعجب این چه جوابیست، قلتو بله انما نشأ ذلك، منشأ این اختلافات در این علوم اسلامی من ذم مقدمت عقلیت باطله بالمقدمت نقلیت ظنیه او القطعیه، مقدمه عقلیه باطله را آوردن زمینه کردن به مقدمه نقلیه ظنیه یا قطعیه. یعنی که انه منظورشون این که اگر تنها از نقل استفاده می کردن دوچار اختلافات نبودن، از عقلیات استنداد کردن، این باعث اختلافات شده. بله این نمانش ازالک من زم مقدمت عقلیت باطله بالمقدمت نقلیت ظنیه اول قطعیه. من بعد فرض، البته ما هم معتقدیم که معصوم سهو نمی کند، من بعد فرضه میگوید خب یک روایتی هست که سهم نبی فی صلات واحده، در یک نمازی حضرت سهو کردن، در یک نمازی. اینجا اگه به این نقل قناعت میکردن ای بی نداش، به این نقل قناعت میکردن، میگفتن بله به حسب نقل اتفاق میفتد که یه وقت معصوم سهو بکنن. خب زمینه کرده ام به این مقدمه عقلیه ای باطله را، مقدمه عقلیه باطله را کمک آوردن که نخیر سهو نباید بشود، چون اگر معصوم سهو بکند از اعتبار ساقط میگردد. این عقلی را آوردن کار خراب شد، اختلاف پیدا شد. مثلا اگر تنها چشمشون رو میپوشیدن به همون دلیل نقلی قناعت میکردن، این اختلاف وجود نداشت. در حالت این که خب اینجوری که نیست، ما میدونید بیشتر اختلافات ناشی از تعارض روایات و تعارض ادله و این هاست. بر و من الموزهات لما ذکرنا. بعد محدث از طرابادی می فرماید یکی از مطالبی که گفتار ما را بهتر و بیشتر توضیح میده، که گفتیم مگر گفتیم که لیس فی المنطق قانون یعصب من الخطا فی مادت الفکر. یک مثالی برای این مطلب ذکر بکنه، مطلب به خوبی روشنه. ان المشرائیین ادعوا البداهه، آقایان مشرائیین ادعای بداهت کرده ان. خب دیگه در مقام مناظره کار ما اینجوریه، وقتی یه مطلبی را حدس میزنین ولی ادعای بداهت فوریه. بله ادعای بداهت، ادعای بداهت کردن فی ان تفرق ما اکوز الى کوزین اعدامون لشخصه و اعدامون لشخصین آخرین. اگر آب یک کوزه را تقسیم بکنیم به دو کوزه، اینجا صحبت این اعدام و حدوث پیش میاد. آب اول منعدم میگردد و این دوتا آب هم حادث میگردد. پیداست، بله، واضح، پر واضحه این اعدام و حدوث. بله خب مقدمه دیگر این که، و این مقدمه لازم بود اینجا ذکر بشه نشده، این که ناشکه در این که این منعدم شده با این حادث شده ارتباط به هم دارن، بدون ارتباط نیستن. خب حالا بیایید این دو مطلب را درست بکنیم، این ادام و حدوث و ارتباط منعدم شده با حادث شده چجوری درست میشه؟ خوب بود این مقدمه دوم را هم اینجا اضافه بکنه، بعد بگوید و علاهاتین المقدمتین بنو، به این دوتا مقدمه بنا کرده اند اثبات الحیولا، که جسم دارای دو جوهره، تنها صورت جسمیه نیست، یه جوهر دیگری هم دارد به نام حیولا. بله خب از کجا چطور این مقدمه را دلیل آوردن بر حیولا؟ به جهت اینکه لاشکه در اینکه به هم ارتباط دارند. خب این ارتباط را با چه درست بکنیم؟ این ارتباط را باید درست بکنیم به واسطه حیولا. خب اثبات الحیولا دقت میکنید یا نه؟ اثبات الحیولا به این مقدمه مبتنی است یا به اون یکی مقدمه که اینجا ذکر نشده که مسلمان به هم مربوطن؟ فرضا علی هذه المقدمه بنو، بر این مقدمه بنا کرده ان اثبات الحیولا، نه این مقدمه مربوط است به صورت جسمیه، به اون یکی مقدمه بنو اثبات الحیولا. مقصود آقا دو مسئله است و دو مسئله لابد دو جوهر لازم دارد، یه جوهر به درد این ادام و حدوث بخورن، یه جوهرم برای برقراری ارتباط منعدم شده با حادث شده. بگذاریم آقا و علی هذه المقدمه بنا، به این مقدمه مبتنی کرده ام اثبات حیولا را، گفتن حیولا جوهریست، بله بهی یستعد دلیل وجود، صورت جوهریست بهی یوجد دلیل. بیایید آقا ببینیم اشراقیین چه ادعا دارن. ولی اشراقیین ادعا البداهه، اینها هم ادعای بداهت کردن که جسم یه جوهر بیش نیست، و اینجا صحبت این اعدام و حدوث نیست، این اولی دومی فی انه لیس اعداما لشخص الاول، شخص اول معدوم شد، دوتا شخص حادث شد، نخه، و انما عدمت صفت من صفاتی، صفتیست که عوض میشه، جوهر عوض نشده، این این اولی، این دوتا آب این همون آب اولی، صفتی عوض شده و هوا صفتی سال. خب دو نفر ادعای بداهت کرده هم بر خلاف هم، رو حساب این است که منطق نتوانستن مواد را دانه دانه برای ما روشن و مشخص سازد. ثم قال اذا عرفت ما محدناه من المقدمه الدقيقه الشريفه، حالا که این مقدمه بسیار دقیق و بسیار شریف را ما تمهید کردیم و شما متوجه شدید، فنقول این تمسکنا به کلامهم علیهم السلام، اگر تمسک کردیم به فرمایشات ائمه هدا علیهم السلام، فقط اسم نامن الخطا، از خطا محفوظیم، بله. و این تمسکنا به غیرهم، اگر به دلیل عقلی قطعی تمسک کردیم، لم نعصم عنه. انتها کلام و کلام محدث استرابادی تمام شد. ول مستفاد من کلامه، اون که استفاده شد از کلام ایشون، عدم حجیت ادراکات عقل، ادراکات عقل ارزش ندارد مگر در سه صورت. یک، حالا سه صورت از این عبارت در بیارید، فی غیر المحسوسات و ما یکون مبادی قریبتا من الاحساس ازا لم یتوافق علیه اقول. در غیر این سه صورت مقدمات عقلیه فایده ندارد، فقط در محسوسات و قریب از احساس و توافق علیه الاقول که دیروز ضروریات تعبیر می کردن، فقط در این سه مورد. وقت استاس نماز کرد غیر واحد من من تأخره عنه، اخباریین دیگر که بعد آمده اند فرمایش ایشون را پسندیدند، منهم السید المحدث الجزائری رحمه الله، از جمله اونها مرحوم جزائری است، فی اوائل شرح تهذیب علامه که یعن قال بعد ذکر کلام المحدث المتقدم بطوله، بعد از آنی که کلام محدث متقدم را به طولش نقل می کند، و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب علیه، تحقیق مقام اقتضا میکند مذهب ایشون را که حق با ایشونه، بعد فرمودن فاین قلت قد ازلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع، شما عقل را عزل کردید، دور انداختید از حکم، از حاکم بودن هم در اصول هم در فروع، فهل یبقى له حکم فی مسئله من المسائل، آیا حکمی برای عقل باقی میماند در مسئله از مسائل؟ قلتو اما البدیهیات فهی له وحده، بدیهیاتی که در هر علمی در هر جایی وجود دارد، مثل از ظلم و قبیح و الواحد و نصف الاثنین الى غیر ذلک الى ما لا نهایت له، بدیهیات فهی له وحده، خب تمام بدیهیات به برکت حکم عقل است، و هو الحاکم فیها. و اما نظریات، اما مسائلی که فکر میخواد، خب حقش بود که اینجا اضافه بکنن، اما نظریات فان کان مقدماتش حسی یا قریب من الحس، باز عیب ندارد از عقل استفاده بکنه، اگر حسی یا قریب به حس نباشد اینه اضافه بکنید. خب رفتن سراغ تعارض، فاما نظریات فاین وافقه نقل، اگر عقل با نقل دست به دست دادن و حکمه به حکمهی با هم حکمی کردن، قدم حکمه، حکم عقل که دست به دست با نقل است، مقدم خواهد شد الان نقل وحده، بر اون نقلی که تنهاست. یعنی چی؟ فرضش کجاست؟ دو تا نقل با هم تعارض کرده، دو تا نقل با هم تعارض کرده، یکی مطابق با عقل، کدوم را ترجیح میدیم؟ اونی که مطابق با عقل است، پس عقل شد مرجع، ما از عقل استفاده کردیم که مثال عرض کردم، بله، نیت المعصیه. خب و اما لو تعارض هو و نقلی، اما اگر یه موقعی عقل با نقل تعارض کرده، فا فلا شک که عندنا فی ترجیح نقل، خب مسلم است که نقل را ترجیح خواهیم داد، نقل مقدم خواهد شد. و عدم الالتفات الی ما حکم به العقل، به حکم عقل التفات نخواهیم کرد. اگر نقل مقدمه، قال و هازا اصل یبتنی علیه مسائل و کثیره، این یه قاعده کلیه است. کدوم؟ مقدم شدن نقل بر عقل، این یه قاعده کلیه است. یبتنی علیه مسائل و کثیره، فروعات زیادی هم دارد. در مسئله معراج ولو عقل بگوید که نبی با اون جسمش معراج نکرد، وقتی نقل میگوید معراج شده، معراج جسمانی، ما نقل را مقدم میداریم. در مسئله معاد گو این که عقل بگوید اعاده معدوم محال است، معاد جسمانی، وقتی نقل میگوید نخیر معاد جسمانی وجود دارد، ما نقل را مقدم میداریم. و هاکذا در مسئله سهو مثلا و فرزند، بله سهو المعصوم. خب ثم ذکر جمله من المسائل المتفرعه، بعد ایشون فروعاتی بر این مورد ذکر کرده اند. اقول لا یحزنونی شرح التهذیب، من شرح تهذیب ایشون را نداشتم، حتی الاحظ، تا مطالعه بکنم ببینم ما فرع علی ذلک، کدوم فروعات را بر این متفرع فرموده اند. همون فروعاتی که اشارتاً عرض کردم عمدتاً همون فروعات را دارد. ولی عمده اشکال شیخونا اینجاست، این که میگوید در تعارض عقل و نقل، نقل مقدمه، این باید روش حساب کرد. فلیت شعری، ای کاش متوجه این معنا بودم. ازا فرز حکم العقل علا وجه القطع بشیئین، وقتی فرض کردیم عقل به طور قطع به یه چیزی حکم کرد، چون فرض ما در دلیل عقلیه، قطعی زمنی که نه، قطعی، کیفه یجوزو حصول القطع و زمن من الدلیل نقلی علا خلافه، چگونه ممکن است که یه نقلی بیان، یا نقل قطعی یا نقل زمنی بیان با اون عقل قطعی تعارض بکنه؟ اصلا معقوله تعارض دوتا قطع در یه مسئله امکان داره؟ یا تعارض قطع با زمن در یه مسئله امکان داره؟ یه طرف که قطعی شد، یه طرف هیچی، یه طرف نه قطعی میشه، نه زمنی میشه، نه احتمالی میشه، نه وهمی میشه، هیچی نه هیچی. وقتی دلیل عقلی قطعی بود، مگر نقل با او میتونه تعارض بکند؟ و کذا بالعکسش، لو فرض حصول القطع من دلیل نقلی، اگر دلیل نقلی برای شما قطع حاصل شد، کیف یجوز حکم العقل بخلافه، چگونه ممکن است عقل یا به طور قطع یا به طور زمن حکم بکند برخلافش؟ و ممن وافقهم، وقتون تمامه؟ و ممن وافقهم علی ذلک فی الجمله محدث بهرانی فی مقدمات هدایت.